شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض کردیم به عنوان مؤید این مطلب که پس از زوال ملکیت حق و اولویت برای مالک باقی است، شاهدی برای این مطلب ذکر کردن با اون عبارت است از این که اگر اون چی که از مالیت ساقط شد مجدداً برگردد به ملکیت و مالیت، که این که مثلا انقلابی در اون خمر حاصل بشود و مبدل بشود مجدداً به سرکه، یا بعضی از افراد مثال زدن به این که اگر حیوانی بمیرد و به اذن الله دوباره زنده بشود، این ملک همون مالک قبلی است. این را شاهد قرار دادن برای این که پس بنابراین حق اولویت باقی است بعد از زوال ملکیت، بلا اگر حق اولویت باقی نباشد اون مالک قبل و سایر افراد نسبت به این مال علی‌السویه خواهد بود. این که ما میبینیم علی‌السویه نیستند و مالک مقدم داشته میشود بر سایرین، کاشف از این است که بعد از زوال ملکیت حق و اولویت باقی میماند. جوابی که داده میشود این است که اگر وجود رد که مسلم دانسته اید و مسلم است به لحاظ حق ملک اولویت باشد، خب این ادعای شما رو ثابت می کند. ولی حرف در این است که وقتی دوباره ملک شد و مال، اگر رد واجب است چون این ملک اوست، نه چون او اولای به این مال است از سایرین. اون چی که مدعای شماست این است که اثبات کنید رد یجب لکونهی احق به این شیء از سایرین، و حال این که بعد از آنی که عود به ملکیت پیدا کرد رد واجب آن چون این ملک اوست. و عود الالملک بعد از زوال ملکیت مقتضی بقای حق اولویت نیست و اساسا ربطی به حق اولویت هم ندارد. قبلا ملک بود، از ملکیت خارج شد، مجددا ملک شد. اگر ملک شد، اگر رد واجب است لکونی ملک للمالک است، نه لکون المالک اولا به این از سایری. حالا بله این البته صبر بدید بمانید تمام نیست مطلب. خب حالا بعضی ها گفتن که اگر ما نگوییم اون مالک سابق اولا هست از سایرین و در این حال بگیم به مالک قبل داده بشود، ترجیح بلا مرجح هست. شما چرا در بین این همه از افراد میگین هم مالک قبل؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاید. چرا این حرف رو زدن؟ توهم اینجور حرف زدن کلته میگیم این حرف صحیح نیست. گفتن آقا باید بگیم حق اولویت هست، چون اگر نگوییم حق اولویت این ملک ملک جدید است، این غیر از ملک سابق هست. ملکیت سابقه به واسطه تبدل اون مال به خمر از بین رفت. ملکیتی که الان پیدا کرده است به واسطه این است که مجددن خمر شده ملک به ساخل و ملک. پس بنابراین این ملکیت ملکیت جدیدی است غیر از ملکیت سابقه. در این ملکیت جدید اگر بگوییم چون او مالک بوده است اولا هست به این مال از سایرین، این ترجیح بلا مرجح است. چرا ترجیح بلا مرجح است؟ چون ملک سابق که از بین رفت، این ملک جدید ملکی است که پیدا شده است و همه علی‌السویه‌اند به نسبت او. برای اینکه ما مبتلای به ترجیح بلا مرجح و تخصیص بلا مخصص نشویم، بگیم که نه ملک قبل از بین رفت اما حق اولویتش موند، چون حق اولویتش مال، لذا میگیم آقا باید به او داده بشود نه دیگران، لذا میگیم ملک او میشود نه ملک دیگران. این کلام را ادعا کرده ام. پس در نتیجه گفتم اگر بعد از عود الالملکیت حق اولویت نباشد، ملکیت سابقه که نیست، این ملکیتی که پیدا شده ملکیت جدیدی است. مالک و غیر مالک به نسبت به این مال علی‌سویان. شما بگین آقا این فقط به مالک برگرده، تجیب را مرجع است، چه خصوصیتی در اوست که او باید بگیرد؟ میگه مالک بود، میگه کان مالکن، اون ملکیت هم از بین رفت قطعا. این ملکیت جدید ملکیتی است که همه علی‌سویان به نسبت به او، هم مالک قبلی هم سایری. ولی اگر گفتید خیر، ملکیت سابقی که از بین رفت حق اولویتش موند، حق اولویت بماند، مثل این میماند که یک رشته از اون ریسمان قطع نشده، تا جون گرفت این مال به اصطلاح شد ملک و مال، دوباره برگردد به او، اینجا ترجیح را مرجح نیست. این ادعا را کرده اند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماید این توهم بی اساسه. چرا؟ چون زوال ملکیت تارتن به خاطر این است که سببی از اسباب انتقال الالغیر پیدا شده است. مثل جایی که طرف میفروشد، مصالحه میکند، هبه میکند. اینجا الان ملکیت مالک قبل از بین رفت. چون چرا؟ چون موجب انتقال آمد، چیزی آمده است که این رو منتقل کرد به غیر. این یک مرتبه. و اخرى این است که ملکیت زائل می شود، یعنی مترتب نمی شود، لحدوث المانع نه لعدم المقتضی. لحدوث المانع نه لعدم المقتضی. مقتضی در اینجا وجود دارد با اون عبارت است از چی؟ فرض کنه عقد یا غیر عقد. در فرضها یک جای عقد باشد یا مثلا مصالحه باشد، هبه باشد، اما از تأثیر ساقط شده باشد به خاطر وجود مانع. هر جا مانع برطرف شد مقتضی اثر خودش می کند. در ما نحن فی بعد از آنی که خیل خمر شد وجوب رد ندارد. قبل از اینکه خمر بشود، رد این خل در قبض بیع فاسد به مالک واجب بود، باید برگرداند مال مردم را. چرا؟ چون ملکیت قبلا در این آقا بود و مال او بود، نه اینکه عقدی باشد در کار، مال او بود. و این شخص مشتری که به بیع فاسد خریده بود میبایست، چون این بیع مملک نیست، میبایست این مال را برگرداند به آقای مالک. خوب التفات به همون جهاز بود، میبایست برگرداند به آقای مالک. خب چه چیزی موجب شد که این لازم نباشد برگرداند؟ خب این بود که خل به صورت خمر در آمد، از ملکیت و مالیت ساقط شد. و چون این پیدا شد، یعنی انقلاب پیدا شد، در نتیجه ردش به مالک لازم نیست. این مانع برداشته شد، یعنی مجدداً به صورت خل در آمد. مقتضی وجوب رد چی بود؟ این بود که این مال ملک اوست. خرج از این ولذا چون ملک او بود لم یجب رده. مقتضی وجوب رد عبارت بود از بودن این مال ملک آقای مثلا زید. الان چرا یجب رد دو؟ چرا لا یجب رد دو؟ به خاطر اینکه خمر شده است، مالیت و ملکیت ندارد. پس مقتضی وجوب رد ملکیت، مالک بودن اون شخص است و ملکیت این برای اون شخص است. چه چیزی جلوی مقتضی را گرفت از نظر تأثیر؟ انقلاب این خیل به صورت خمر. اگر این انقلاب منقلب شد، یعنی مجددن به صورت خیل در آمد، اون چی که مقتضی وجوب رد بود اثر خودش رو میکنه. نمیخوام بگیم که ملکیت جدید این اقتضا را دارد، نه، اون بیع فاسد لازم بود، چون بیع فاسد بود این بود که عوضین به طرفین برگردد. معوض نمیشه، لازم نبود برگردد چون از مالیت ساقط شد. الان که به مالیت برگشت، مقتضی وجوب رد عبارت بود از این که اون عقد فاسد بود. چون عقد فاسد بود لذا رد مال که قبض کرد بر اون آقای قابض واجب بود. مانع از این وجوب رد عبارت بود از انقلاب. انقلاب که از بین رفت، مانع برطرف شد، مقتضی اثر خودشو می کند، یجب رد به ماله. ملکیت جدید را منشأ قرار نمیدیم برای وجوب رد، که بگید آقا این ملک او نیست، این سبب میخواد و اون آقا و سایرین علی السویه هستند. در اینجا حالا این نکته را عرض بکنه. پس بنابراین این که میگوییم به مالک قبل باید داده بشود، ترجیح بلا مرجح نیست، تخصیص بلا مخصص نیست، که بر اساس ترجیح بلا مرجح گفتن ما راهی نداریم برای خروج از ترجیح بلا مرجح الا اینکه دیگه حق اولویت باقی است. اما نه، اونی که موجب این بود که رد واجب نباشد، چه چیزی مقتضی وجوب رد بود؟ فساد این معامله، فساد معامله مقتضی وجوب رد بود. جلوی این وجوب رد را چه چیزی گرفته بود؟ انقلاب. انقلاب که از بین رفت، یجب رد دو مجددا زنده می شود. لازم نیست ما برای و تخصیص بلا مخصص هم نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما نمیخوایم بگیم به ملکیت جدیده، کار ملکیت جدید غیر از این که این مانع را برطرف کند چیزی دیگری نیست، نه اینکه این محدث وجوب رد باشد. بعضی از اکابر متأخرین در اینجا اشکالی به مرحوم شیخ رضوان الله علیه گرفتن، و اون اشکال اینه که بحث مقتضی و مانع و اینها میفهمد اصلا در این جهان نیست. احکام از امور اعتباری‌اند و حکم تابع موضوع است، برای اینکه تصحیح کند اون بقای اولویت را اینجور بیان میکنند. حکم تابع موضوع است. اگر ملکیت که موضوع وجوب رد هست باشد، حکم وجوب رد هم هست. اگر ملکیت نباشد، وجوب رد نیست. ملکیت سابقه که از بین رفت، او که زنده نمی شود. ملکیت جدیدن که آمده است، اون مالک و سایرین علی السویه. پس موضوع برای وجوب رد نمی ماند الا اینکه بگیم حق و اولویت او وجود دارد. این اشکالیست که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده است. جواب این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیخوان باب احکام را با باب امور واقعی خلط کنند، و شاهدش این است که در آخر همین تعلیقه خود مرحوم شیخ رضوان الله تصریح میکنند به این که احکام تابع موضوع اند. این را اشراف دارن ایشان. با اشرافی به این مطلب میفرمایند وجوب رد به لحاظ بقای حق و اولویت نیست، و موضوع وجوب رد حق و اولویت نیست، بلکه موضوع، دقت بفرمایید، موضوع وجوب رد بطلان عقد است. تعبیر میکنن از بطلان عقد به این که مقتضی برای وجوب رد موجود است. خب این مقتضی که موجود است به این معناست، نه معنای اقتضای تکوینی. مقتضی یعنی به نسبه به وجوب رد این مال برای مالک فساد عقد است، که منشأ وجوب رد است، اگر گفته بشه آقا قبل از آنی که این انقلاب پیدا بشود چرا یجب رد این خلب مالک؟ چون بی فاسد بود. پس اونی که منشأ وجوب رد است فساد این معامله است، اسمی رو گذاشتن مقتضی. چرا این فساد معامله در اینجای بالخصوص اینجور عرض میکنه؟ ولی بعد که برید عبارات این آقایان رو بخوانید متوجه جواب نمیشید. خب یجب رد، و چرا اینجا لا یجب رد؟ چون این شی از مالیت ساقط شد، دوباره برگردد به مالیت و ملکیت و ارزش. اینجا درست است ملکیت جدید است، ولی ما به خاطر ملکیت نمیگیم برگردد، که ما اینکه به خاطر حق و اولویت هم نمیگیم برگردد، بلکه به خاطر اینکه مانع از وجوب رد که عبارت از خروج از مالیت بود، مانع برطرف شد. چون مانع برطرف شد، فساد معامله است که میگوید یجب و رد این مال را به ماله. این اشکال از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود بنا شد، ولی این جوابش همین نیست. عرض کردم ایشان خلط بین باب امور تکوینیه با امور اعتباریه نفرمودند، و شاهدش هم عرض کردم آخر همین تعلیق رو مراجعه بفرمایید، دارن که احکام تابع موضوعات هم. خب این حکم به وجوب رد تابع چیست؟ تابع این است که این شی باید مالیت داشته باشه تا یجب رد اینه بالخصوص. این یجب و رد دو لفساد المعامله در اینجا تأثیر ندارد. چرا تأثیر ندارد؟ چون این مالیت ندارد. اگه دوباره مالیت پیدا کرد، یجب و رد دو میاد این رو میکشاند این مال رو به طرف مالک، نه اینکه بگیم این ملکیت جدید منشأ شده است برای رد این مال به مالک. بس اشکالی شما وارد نیست، اشکالی شما
وارد نیست، ولی ما چرا باید این مال رو برای بدونیم؟ یعنی معنی شعر داره میگن چون این مال ملک بود، آبادی که ملکیت داره بود شرط ثابت.
نه نمیگیم ملک بود، چون میگیم این معامله فاسد بود. همین
این تکرار خارجی میشه رو باید برگردیم.
معامله بدون، یعنی عقد بدون عوضه معنا داره. عقدی واقع شد بین این دو شی، درست؟
باید.
این عقد واقع شد، عقد چون فاسد بود، فساد عقد موجب شد که اگر عوض این را گرفتن باید به طرف این برگردانن، درست؟ خب در اینجا عقد فاسدی واقع شد، فرض بر این است که آقای خریدار این سرفه ها را گرفت، چرا لا یجب رد؟ به خاطر وجود این مانعی که عبارت از است مثلا شراب شدن این سرفه. حالا این مانع برطرف شد، ملکیت سابقه موجب نیست، فساد معامله هست، چون معامله فاسد است یجب رد مال. خب اون موقعی که معامله واقعی، معامله که عقد که بود، عقد اثر دارد، عقد چون فاسد بود بلا اثر است. یعنی چی بلا اثر است؟ یعنی اگر چیزی را گرفته است بر مبنای اون عقد باید برگرداند. خب این آقا بر مبنای عقد فاسد گرفته بود، باید برگرداند. چرا لازم نبود برگرداند؟ چون این مالیت نداشت، ملکیت نداشت. حالا که ملکیت پیدا کرد، به خاطر این ملکیت نمیگیم برگردد، به خاطر ملکیت جدیده نمیگیم برگردد، بلکه به خاطر فساد عقد سابق میگیم. اون عقد سابق الان دوباره معنا پیدا کرد، چیزی رو که در لذا اگر به خریدار بگن اگر نخواد رد کنه و عقد صحیح میبود نگه میداشت، میگوزن چرا؟ چون عقد واقع شد، پس از ملک او خارج شد. ولی چون عقد فاسد بود، فساد عقد در اینجا معناش این است که اونی رو که بر مبنای این عقد فاسد گرفتن باید برگردانن، نباید ترتیب اثر بدن. الان که ترتیب اثر دادن، این اثر لغو می شود، باید دوباره برگردانن به مالک قبلی. این مانع از خروج از ملکیت مانع بود از تأثیر این عقد. حالا که مانع بود از تأثیر این عقد، از تأثیر عقد تأثیر منفی شد، یعنی وجوب رد. حالا که این مانع برطرف شد، این وجوب رد بر اساس فساد عقد زنده می شود، ولذا موجب می شود که مال را برگردانه به مالک قبلی. اینه. پس بنابراین ایشان نمی خواد بگه، و بدون این که در اینجا دیگه ترجیح بلا مرجع لازم نمیاد، اصلا چون بحث این نیست که بگیم این ملکیت جدیده اون آقا و سائرین علی‌السویان چرا او رو تخصیص دادی، چرا او رو ترجیح دادی، با اینکه اون به نسبه این با سایر افراد مساوی بودن. نه، ما اصلا نمیگیم بر اساس ملکیت است، بلکه به خاطر اینکه اون عقد چون فاسد بود، چیزی رو که بر مبنای عقد فاسد گرفته است باید برگرداند. اینجا واجب نبود برگرداند، چرا؟ به خاطر اینکه مانعی پیدا شد از وجوب رد، مانعی که برطرف شد یجب رد. و خیلی هر و اصلا ربطی به مسئله نه ترجیح بلا مرجع می شود و نه مسئله به اصطلاح این که ما بگیم حکم وجوب رد بلا موضوع است. نه خیر، یجب رد دو به خاطر اینکه عقد فاسد بود و فساد عقدم اونجا بی اثر بود، اما الان زنده شد اثرش دوباره. اثرش این است که باید مال رو برگردانه به مالک خودش. لذا می فرمایند که مقتضی حدوث ملکیت که عبارت است از عقد و غیر عقد علی حاله باقی است و از تأثیر ساقط شد بقاءً لوجود المانع، فاذا زال المانع اثر المقتضی اثره. این مقتضی و مانع در امور تکوینیه رو نمیخواد بگه، تشبیه کرده است. مقتضی در اینجا و مانع در اینجا تشبیهن، برای اینکه ذهن آماده بشود و با این اصطلاح معنای منشأ وجوب رد را بفهمد، اینو تعبیر کرده که آقا منشأ برای وجوب رد فساد معامله است. این فساد معامله در اینجا موجب نشده است که رد کند. چرا؟ چون از مالیت خارج شد. اگر این مانع برطرف شد، مقتضی برای وجوب رد که فساد معامله است زنده می شود و اون اثر می کند و میاد میگه اونی رو که عقد برش واقع کرده بودین چون مانع داشت رد واجب نبود، حالا که مانع برطرف شد رد واجب. از نظر عرف موضوع در اینجا میزان ملاک تشکیل عرفه، نه اون دقت عقلی. موضوع در واقع وجوب و رد لفساد المعامله. الان هم میگیم یجب و رد لفساد المعامله، چیز دیگری نمیگیم. الان هم میگیم یجب و رد لفساد المعامله. نهایت فساد المعامله در اینجا وجوب رد نداشت لوجود المانع، زال المانع فساد المعامله زنده میشود، قد علم میکند، میگه یجب و رد. مانع از وجوب رد. چرا لا یجب رد دو؟ چرا لا یجب رد دو؟ لکون خروج از مالیت مانع است از وجوب رد. حالا این مانع از بعد مانع می شود. اگر مانع است، مانع برطرف شد، مقتضی اثر خودش می دهد. مقتضی وجوب رد فساد معامله است. باید فکرم تأمل کنید. پس بناهن علاهازه اشکال ایشان به نظر حقیق وارد نیست و مرحوم عاشق رضوان الله هم از باب تفهیم مطلب تعدیر به مقتضی و مانع را آوردن، نه اینکه بخواهیم بگن اون مقتضی و مانع اصطلاحی. فساد معامله مقتضی این است که رد واجب باشد، اما اگر مانع پیدا شد این مقتضی اثر نمی کند، مانع برطرف شد مقتضی اثر خودش دارد. فیجب و رد لکون المعامله فاسده. باز تکرار کنم، یعنی وجوب الرد متعلق است به فساد معامله. چرا یجب الرد؟ چون معامله، نه اینکه بگیم چون مالک است، بحث مالکیت نیست. بله معامله باید، عقد باید بر مال واقع بشود، ولی حرف در این نیست که بگیم وجوب الرد لکونه ملکن. نه ملکیت سابقه را منشأ وجوب رد میدانیم، حواستون رو جمع کنید، نه ملکیت جدیده را میگیم وجوب رد است. این عبارت دیگه خیلی مطلب روشن میکنه. ملکیت منشأ وجوب رد نیست که بگین اگه ملکیت سابقه باشد زائل شد قطعا، ملکیت جدیده باشد اون آقا و سایرین علی السویان و تخصیص او تخصیص بلا مخصص و ترجیح بلا مرجع است. این نیست. وجوب الرد لکون العقد فاسدن. این فساد العقد در اینجا این نقش را نداشت که مال را برگردانند. چرا؟ وجود المانع. این که برطرف شد دوباره باز وجود العقد، عقد فاسد سبب هست و منشأ است. اسمش هر چی میخواید بگذارید. اون میگه آقا رد کنید مال رو به مالک بده. چرا؟ چون عقد فاسده. که ما اینکه اگر باقی میموند در دست خریدار، اگر باقی میموند میگم من یک عقد جدید واقع کردم، یا میگم نه همون عقد سابق، نه همون عقد سابق به خاطر اون. اگر عقد برفرض درست میبود، چرا مالک شدی؟ عقد صحیح انجام بده. باز برای روشن شدن اینا رو عرض میکنم، الا اینا در عبارات مرحوم شیخ نیست، بعد عرض میکنم. اگر این عقد صحیح می بود و در دست این آقای خریدار می شد شراب، دوباره می شد چی؟ سرکه. ملکی کی بود؟ اگه می گفتن آقا چرا ملکی، میگه من خریدم، بحث خرید سابقش میاره. خب قهرن اگر خرید سابق در صورت صحیح بودن این اثر را داشت که مال مشتری است، در صورت فسادم اگر اسمش اثر بذاره بگیم اثر مؤثری برای خروج از ملک نیامده، یا بگیم نقد فاسد، این هم مسامحتن است چون صحیح عقد مؤثر است در نقد، فساد عقد میگه مؤثر است در چی؟ در رد. از باب تشبیه میگیم ولا عقد فاسد کل عدم هست، تأثیری ندارد، چون عقدی واقع در واقع تعلم یکون میشود، وقتی که تعلم یکون شد هر شیئی هر جا بوده همونجا میماند، نه اینکه از اونجا خارج بشود و باز برگردد. پس از نظر اعتبار شارع از ملکش اصلا خارج نشده، از ملکش خارج نشده. اگر از ملکش خارج نشده، حالا این مطلبی است که باز در عبارت مرحوم عاشق نیست، عرض میکنم از افعلا کل ذالک این مطلب را، و اون اینه که ما میگیم آقا این عقد فاسد انجام داد. عقد فاسد معناش این است چیست؟ معناش چیست؟ معناش این وجودش کل عدمه. پس از نظر شارع این مال ملک کی است آقا؟ ملک همون آقای سابق، ملک او بوده، در ملک او از ملکیت خارج شد، دوباره برگردد به ملکیت. کی متوجه کی میشد؟ اگه عقدی نمی بود، این خمر بود، دقت دارین، سرکه بود شد خمر، مجددن شد سرکه، احدی گفته است که این رو به غیر مالک قبلی بدن، یا احدی گفته است که اگر به مالک قبلی در ملک او بماند ترجیح بلا مرجع است، ایش از این حرف نمی زنه.
نه.
نه 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 این نه، این حق اول کاشف از حق اولویت نیست. عرض کردم نه مقتضی رفع نشده، عقد فاسد که هست. نه نسبت به خمر، نسبت به سرکه بود عقد فاسد، تموم شد، خیلی خوب خمر شد، ولی خمر شد دوباره سرکه شد. این مقدار نه، اگه بمانه به اون حال که کسی حرفی نه، ما در اونجا بحث نداریم. میگه اگه مجدد لذا مانع مقتضی هست برای تأثیر او که وجوب و رد هست، مانع پیدا شد، مانع برطرف شد، نه اینکه مقتضی برطرف بشه. عقد فاسد هست سر جاش، اون که ما وقعه لا ینقلب اما وقعه، اون که واقع شده که به همون حال خودش هست، که عقد فاسدی است، عقد فاسد هست، عقد فاسد ما در مقبوض به بیع فاسد داره میگیم. بعد این مقبوض شد از مالیت خارج دیگه، لا یجب ردو، ترتیب قضیه اینه. عقد فاسدی واقع شد روی سرکه، چون عقد فاسد بعد یجب رد، بعد مقدل شد به خمر، لا یجب رد، چرا؟ لوجود المانع که عبارت است از خمر، دوباره شد به صورت سرکه یجب رد. خیلی ترتیبی که مرحوم عاشق رضوان الله فرمودن ترتیب صحیحی هم هست. پس بنابراین بقای وجوب رد نه به خاطر ملکیت جدید است که بگین آقا این اون علی‌السویه است، نه به خاطر حق و اولویت است که اثباتی راه اثباتی نداشتیم و این رو بخوام بگیم، بلکه یجب رد به خاطر اینکه مانع از وجوب رد برداشته شد. مانعی که برداشته شد، عقد فاسد که مبدع بود برای وجوب رد، سر جاش که بوده عقد فاسد، عقد فاسد که از بین نرفت، چون عقد فاسد بوده است و عقد فاسد واقع شده بود، باید ما رد کنیم، الان نباید رد کنیم.
نماز سلام نقبول که اون مانع رد شد و برای مقتضی اثر بکنیم، اما در این حالی تو فاسد شده تبدیل به خمر شده، آیا اون طرف میتونه این رو زایش کنه از بین ببره؟
در اون موقع بله، حالا از این نبود، اینا هر اون خلاف فرض
اثبات حق اولی،
نه نه بکنن. اون چیزی که از بین میبره اونجا چیزی است که مالیت نداره،
حق داره کارو بکنه،
حق نه، هر کسی میتونه اون رو از بین ببره.
احتمال اینی که سن برگرده به مالیت دوباره،
اون نکرد این کارو، ولی نه کار حرامی هم نکرده،
این کارو بکنه مثلا از بین
ببره، بله میتونه از بین ببره، از بین میتونه، مالیت نداره دیگه، هیچ مطالبه هم نمیکنه، نه تمام این فرضا بر اینه که از بین نبرد، همونجا بمانه و بعد مبدل بشود به سرکه مجدد. این حرف اون خلاف فرضه. خب حالا ما که عرض کردیم دلیلی برای اینکه حق اولویت بعد از زوال ملکیت بماند نداریم. حالا که دلیلی نداریم بر بقای حق اولویت، مسئله دیگر نیست، از اون بحث تمام شد. آیا مجددن که مالیت و ملکیت پیدا کرد، ادله سبق و رمایه را، سبق و حیازت را می توانیم بگیم شامل اینجا بشود و نتیجه جریان اون ادله این است که مالک و ما من ادای او همه علی سویه باشند، که من هاز شیئن فقط ملک، یا من سبق الی شیئن فهو اولا بهی از سائرین. این ادله اینجا جاری می شود یا نه؟ و شما از یک طرف مدعی هستین که حق اولویت نیست، این بنابر این فرضه. اگر حق اولویت باشد که هیچ، اصلا موضوعا نوبت نمی رسد به ادله سبق و حیازت. ولی شمای مرحوم شیخ رضوان الله علیه و من تبعتان که قائل به اینین که از ملکیت خارج شد و حق و اولویت هم نباشد، آیا ادله سبق و حیازت هم در اینجا جاری هست یا نه؟ اگر جاری شد، این شی میشود از مباهات اصلیه، هر کس دست گذاشت روی او، اون اولا هست یا او مالک است، علی اختلافی که در باب حیازته. آیا این چنینه یا خیر؟ ظاهرا این ادله شامل نمیشود. چرا؟ چون ادله انصراف دارد به چیزی که از مباهات اصلیه باشد، و در ما نحنفی این شی از مباهات اصلیه نبوده است، بلکه مسبوق به ملکیت است. پس در چیزی که مباه بالاصاله باشد، یا چیزی که ملک بود ولی مالک اعراض ازش کرد کلن، در اینجا ها می شود اون ادله را جاری کرد. ولی در مثل ما نحنفی که نه اعراض است، مالک اعراض که نکرده، و نه اون به اصطلاح شی از مباهات اصلیه بوده است، بنابراین وجهی به این که ما بگیم این ادله من هاذ شی ان فقط ملک و امثال ذلک، اینا جاری نمی شود. اگر موضوع دلیل حیازت و سبق امر عدمی باشد نه امر وجودی، بگیم موضوع دلیل حیازت یعنی ما لم یکن به ملکن سوا اون کان سابقا ملکن ام لم یکن، حالت فعلیه او این باشد که ملک نباشد، و حالت فعلیه او این باشد که حقم نباشد. اگر این رو گفتیم، اینجا می توانیم به کمک اصل احراز موضوع کنیم، بگیم آقا این در اون موقعی که از مالیت خارج شده بود ملک نبود، حق کسی هم نبود، موقعی که خمر بود، حالا که مبدل به ملکیت شد، استصحاب بکنیم همون عدم کونهی ملکن و عدم کونهی متعلق حق احد. این رو میشه گفت، ولیکن موضوع ادله حیازت و سبق امر عدمی نیست، بلکه مباح بالاصال بودن یا ما اعرض عنه المالک، که اینا هر دو میشود امر وجودی. اصل عملی در اینجا، موضوع اصل عملی که اگر اینجا بخوام جاری کنیم استصحاب است، ولو به نسبه که کسی که مال را باید رد به او کنیم، اضافه ملکیه اگر باشد یجب رده، اضافه حقیه هم باشد یجب رده، و در موضوع عرفی، در موضوع استصحاب موضوع عرفی کافی است، گرچه به دقت العقلیت متفاوتن، اما از نظر عرف میگن این همون شیء سابق است و مالک هم همون مالک قبلی است، یا ذوالحق هم همون ذوالحق قبلی است، و جهتش هم این است که حیثیت ملکیت در بحث وجوب رب حیثیت تعلیلیه است. یعنی اگر سوال بشه و چرا یجب الرد لکونی ملکن للمالک، نه حیثیت تقییدیه، چون اگر حیثیت تقییدیه باشد معناش این است که باید در ظرفی که یجب الرد در این ظرف ملک او باشد و این مشکوک است برای ما. اگر حیثیت تعلیلیه بدانیم کونی ملکن یا حقن را، کافی است در اینجا، چون وحدت موضوع به نظر عرف هست و عرف موضوع را در اینجا شیء واحد میبیند ولو به دقه متفاوتند. پس اگر ما بخوایم سراغ اصل عملی برویم، راهی برای تمسک به استصحاب وجود دارد. الا ای حالین، چون موضوع در ادله سبق و حیازت عبارت است از امر وجودی که عبارت است از این که شیء از مباهات اصلیه باشد و اینجا نیست، یا چیزی باشد که مالک اعراض کرده باشد، بازم اینجا مالک فرض این است که مالک اعراض نکرده است، پس بنابراین داخل در مباهات اصلیه نیست که من حاضهو فقط ملکه. مطلبی را مرحوم صاحب عروه در اینجا دارند که فرمایش ایشان را انشاءالله بعد عرض می‌کنیم.